4 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود. رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه طرح صلح را امضا کردند. شبه نظامیان انصار و شریعه پایگاه ارتش یمن در جنوب آن کشور را تصرف کردند. و بسته عملیات اجرایی دولت برای مقابله با گرد و غبار تهیه شد. رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه پس از 16 ساعت مذاکرات فشرده طرح صلح و نقشه راه در شرق اوکراین را امضا کردند. رهبران دو منطقه جدایی طلب دونتسک و لوهانسک هم طرح صلح را پذیرفته و آن را امضا کردند. بر پایه توافق جدید، آتش‌بس در مناطق جنگی از روز 15 فوریه 3 روز دیگر آغاز می‌شود و طرفین باید سلاح‌های سنگین خود را از منطقه خارج کنند. به گفته پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، به مناطق جدایی طلب آن کشور خود مختاری داده نخواهد شد و اوکراین تا پایان سال جاری کنترل تمامی مرزهایش را در دست خواهد گرفت. در سند صلح همچنین به خروج تمامی نیروهای خارجی از اوکراین اشاره شده است. شبه نظامیان انصار و شریعه وابسته به القاعده یک پایگاه ارتش یمن در جنوب آن کشور را تصرف کردند و سربازان حاضر در محل را گروگان گرفتند. به گفته شاهدان عینی و رسانه‌های خبری محلی، این پایگاه که مقر بیش از 1200 سرباز بود، پس از ساعت‌ها زد و خورد به دست نیروهای انصار و شریعه افتاد. ارتش یمن تاکنون از اظهار نظر درباره اشغال این پایگاه خودداری کرده است. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. آقای جزایری، اگر موافق باشید در مورد یمن از گفتگوها آغاز کنیم. مذاکرات صلح بین حوثی‌ها، دولت و رهبران عشایر مناطق مختلف تا حالا به کجا رسیده؟
خانم کرمش، این مذاکرات قرار است امروز برای 4 روز طرفه اثر گرفته بشه. جمال بنامر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و در امور یمن تاکید کرده که گفتگوها شاهد پیشرفت بزرگی بوده. ازش در مورد بخشنامه که حوثی‌ها صادر کردن و در اون پارلمان رو منحل کردن پرسیدن. گفت گفتگوها این مسئله رو پشت سر گذاشته و قرار هست با چشم پوشی از این بخشنامه گفتگوها ادامه پیدا کنه، با وجود اینکه حوثی‌ها تاکید میکنن که پارلمان منحل شده هست. هنوز مشخص نیست گفتگوها به چه سمتی پیش خواهد رفت، به ویژه اینکه حوثی‌ها به تصمیمات خودشون هنوز پایبند هستند. اما آقای بن عمر همه گروه های سیاسی یمن رو مسئول اوضاع کنونی این کشور میدونن و میگه همه گروه های یمنی سعیدن دور بزنن توافقات قبلی رو و هیچ کس از آنچه که در یمن شماله مبرا نیست. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم قرار هست امروز برای بررسی اوضاع یمن جلسه تشکیل بده.
و آقای جزایری، گویا در میانه این گفتگوها ایران هم به مسائلی متهم شده.
یک مسئول در شورای همکاری خلیج فارس در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفته ایران عامل اوضاع یمن هست. این مسئول که خواسته اسمش فاش نشه گفته یک ایران با تحریک و روی کار آوردن گروه انصار الشریعه مرتبط با حوثی‌ها باعث شده که این گروه یمن رو اشغال کنن و اوضاع رو به اینجا برسونن. البته این مسئول تاکید کرد که خلیجی ها به هیچ وجه قصد ندارن برای اوضاع یمن وارد فاز نظامی بشن، اما یک موضعی در روزهای آینده تا روز شنبه اعلام خواهند کرد.
و آقای جزایری، سرنوشت سلاح‌ها و مهمات سربازان آمریکایی به کجا انجامیده؟ یا خبری در مورد این سلاح‌ها منتشر شده؟
تا الان چند خبر منتشر شده خانم کریمی مجد. خبر اولی که منتشر شد از سوی سخنگوی سفارت یمن، سفارت آمریکا در صنعا، گفت که سربازان آمریکایی در هنگام خروج از یمن اسلحه خودشون رو در ارتش یمن دادن. حوثی‌ها گفتن اسلحه سربازان آمریکایی رو اونها تونستن به غنیمت بگیرن، اما وزارت دفاع آمریکا در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفت سربازان پیش از خروج از صنعا اسلحه‌ای که در اختیار داشتن رو منهدم کردن و بعد از صنعا پادخل یمن خارج شدن.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرها رو پی میگیریم. مجموعه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در صفحه فیسبوک خود از تهیه بسته عملیات اجرایی دولت برای مقابله با پدیده گرد و غبار در ایران خبر داده است. به گفته او در جلسه شب گذشته مسئولان دولتی قرار شد یک شنبه آینده این بسته پیشنهادی در جلسه هیئت دولت مطرح شود و هیئتی متشکل از مسئولان دولتی به همراه او به اهواز سفر کنند. پیش از این اعلام شده بود که اعتباری 500 میلیارد تومانی برای مقابله با پدیده گرد و غبار در نظر گرفته شده است. در روزهای گذشته آلودگی هوا به دلیل شدت یافتن حجم گرد و غبار در شهرهای اهواز، آبادان، اندیمشق، دسفول، شوش، بهبهان و برخی شهرهای استان آذربایجان غربی به حدی رسید که مدارس به مدت چند روز تعطیل شدند. وزارت بهداشت از توزیع ماسک و آماده باش بیمارستان‌های منطقه برای کمک به آسیب دیدگان از گرد و غبار کم سابقه در چندین استان خبر داده است. دادگاهی در سئول پایتخت کره جنوبی یکی از مدیران سابق شرکت هواپیمایی آن کشور را که دختر رئیس شرکت است به یک سال حبس محکوم کرد. چو هوان آ به نقض قوانین هوانوردی کشور متهم شده بود. دادگاه جرم او را بازگرداندن هواپیما به در خروجی فرودگاه، جلوگیری از انجام وظایف خلبان و اخراج یکی از مهمانداران از هواپیما اعلام کرده است. در دسامبر سال گذشته خانم چو هوان که در آن زمان معاون رئیس شرکت هواپیمایی کره جنوبی بود به دلیل اینکه مهماندار بسته بادامی را بدون ریختن آن در ظرف مناسب به او داده بود، خلبان هواپیما را مجبور کرد به در خروجی فرودگاه بازگردد. وی در آن زمان مهماندار را از هواپیما اخراج کرد، ولی با علنی شدن این موضوع عذرخواهی رسمی رؤسای شرکت هم نتوانست از اعلام جرم دادستانی و محاکمه خانم چو هوان جلوگیری کند. و اما گزارشگران بدون مرز در گزارش سال 2015 خود ایران را از نظر آزادی رسانه‌ها در میان 180 کشور جهان در رده 173 جای داده است. آنگونه که پایگاه اطلاع رسانی این نهاد غیر دولتی و بین‌المللی مدافع آزادی رسانه‌ها پنجشنبه 23 بهمن اعلام کرد، سه کشور فنلاند، نروژ و دانمارک هر سه از شمال اروپا به ترتیب آزادترین رسانه‌های جهان را دارند. همکارم محمد زرقامی در این باره با رضا معینی، مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان این سازمان گفتگو کرده است. رضا معینی در پاریس.
ما دقیقاً از یک سو با خیلی وسیعی از فعالان رسانه‌ای روبرویم، از سوی دیگر با سرکوب و شدت یافتن این سرکوب. در این گزارش تعداد روزنامه‌نگاران زندانی، تعداد وبنگاران زندانی، سابقه زندان ماندن آنها که من میتونم بگم به عنوان مثال کیوان صمیمی بهبهانی از سال 88 در زندان است، احمد زیدآبادی از سال 88 در زندان است و بسیاری روزنامه‌نگاران و زندانیان دیگری که سال‌هاست در زندان به سر میبرند، این امتیاز منفی محسوب میشه. ورای آن باید یک مقایسه‌ای با تعداد فعالان رسانه‌ای و چگونگی نوع سرکوب کنیم. در همین چند روز گذشته شما حتما خبر شنیدین که ایران دارای 9 میلیون استفاده کننده از وایبر هست. خب بدون شک در کشوری که این تعداد میتونه زیر 100 تا باشه، با کشوری که 9 میلیون داره ولی عملا سانسور رو اعمال میکنه، این امتیاز میتونه منفی‌تر و بدتر باشه.
اما شاخص‌های امسال که مورد ارزیابی قرار گرفته چه تفاوت‌هایی رو داشتن با شاخص‌های سال گذشته و این شاخص‌ها نشون دهنده چه چیزی هستند که توی این رده بندی ما به این میرسیم وضعیت آزادی بیان و مطبوعات نسبت به سال قبل‌ترش وخیم‌تر شده؟
این شاخص‌ها جنبست وضعیت کلی رسانه‌ها در یک کشور و سپس این وضعیت در یک منطقه به عنوان مثال اتحادیه اروپا یا آمریکا یا آفریقا و سپس به شکل جهانی. مجموعه این امتیازها هرچه بیشتر باشد، یعنی امتیازهایی که به نوعی شاید منفی باشه، آن را ما به عنوان شاخص قرار میدیم و چگونگی وضعیت از این طریق مشخص میشه. فراموش نکنیم که این شاخص بستگی بسیار زیادی که به وضعیت کلی جهان داره.
خودتون هم اشاره کردید که این شاخص ها با توجه به منطقه ایه که اون کشورها درش به سر میبرن. شما اشاره کردید به این که وضعیت آزادی بیان اسفبارتره در کشورهایی مثل ایران، چین، سوریه و کره شمالی. خب به هر حال این کشورها هر کدومشون شرایط خاص خودشونو دارن، به چه صورتی اینها کنار هم قرار گرفتن؟
در این کشورها که ما به شکل سیاه نشان دادیم، آزادی اطلاع رسانی، آزادی به شکل کلی در عرصه‌های بنیادین مورد سواله. اما آنچه که قطعیه در چین، در ایران به شکل مشخص که شما نام بردید، وجود تعداد بیشماری زندانی، روزنامه‌نگار یا بازداشت‌هایی به علت فعالیت رسانه‌ای چشمگیره. این بازداشت‌ها در طی سال‌ها روی هم انباشته میشه و دارای امتیاز بسیار منفی برای آن کشور.
اما شاید برای کسی که این لیست رو نگاه کنه و کشورها رو یک پرسشی پیش بیاد که جایگاه ایران 173، اما کشورهایی رو می‌بینیم که در رده‌های بهتری قرار گرفتن، از جمله عربستان سعودی رو ما می‌بینیم، بحرین رو می‌بینیم و یا عراق رو.
این که عربستان سعودی چند رده بالاتر از ایران است، خب این میتواند در شکل تاریخی وضعیت عربستان سعودی و ایران را متفاوت کند. اما آنچه که مشخص است، ورای عدد و ارقام و امتیاز، جایگاهی که آزادی رسانه‌ها در این کشورها دارند.
یعنی به عقیده سازمان شما وضعیت آزادی رسانه ها در کشوری مثل عربستان سعودی تفاوت بارزی رو داره با ایران؟
وضعیت اجتماعی آن کشوره، چون آزادی اطلاع رسانی در رابطه با حکومت و قدرت و مرزهای جغرافیایی نیستند. یک وضعیت اجتماعی، وضعیت جامعه مدنی، وضعیت حضور و نفوذ، سواد، آگاهی و سابقه مطبوعاتی، اینها همه که به عنوان یک مجموعه به شکل زیرساخت ها و به شکل فضایی که می تواند مطبوعات در آن رشد کند مورد توجه قرار می گیره. بدون شک در کشوری که این وضعیت بهتر باشد، نوع سرکوب مطبوعات، چگونگی سرکوب مطبوعات می تواند اثرگذارتر باشه.
رضا معینی، مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان سازمان گزارشگران بدون مرز، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
Sindelukt river is dry and the wetland which is in the end of the river is also dry.
باید بگم که زاینده رود از دید من واقعا خشک شده و تالاب گاوخونی هم در انتهای اون همین سرنوشت رو پیدا کرده.
زمانی که ما بخوایم مردم رو در این زمینه درگیر کنیم، باید در مرحله اول قانون علمی و منسجم برای کشور ایران داشته باشیم.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10:00 و 15 به وقت تهران.
و ما آخرین خبر این که 96 فعال سیاسی و مدنی در نامه‌ای از مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران خواستند که هرچه سریع‌تر و بدون هیچ قید و شرطی موجبات آزادی سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و فعال سابق دانشجویی را فراهم سازند. این فعالان سیاسی و مدنی با اشاره به نیاز مبرم آقای رضوی فقیه به مراقبت‌های پزشکی هشدار دادند که مسئولیت هر اتفاق ناگوار احتمالی برای وی با این مقامات است. در این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون عبدالعلی بازرگان، مهناز پراکند، کاظم علمداری، حسن فرشتیان، کاظم کردوانی رسیده، تأکید شده است که حداقل انتظار می‌رود در زودترین زمان ممکن مرخصی استعلاجی برای درمان مناسب و کامل بیماری قلبی به سعید رضوی فقیه اعطا شود. شما میتونید برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و همچنان حتما به خاطر دارید که میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد مسائل روز جهان و رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده گوش میکنیم.
موسیقی صدای خداست، صدای زنم نعمت خداست. حیف نیست یه زنی که صداش خوبه بمیره بی این که چیزی خونده باشه، این گناهه. موسیقی حرام نیست، حلاله.
آقای خامنه ای، نه فقط غنی‌سازی 20%، نه فقط تعطیلی تأسیسات فرد و عراق، بلکه مسئله حقوق بشر، مسئله تروریسم و مسئله موشک ها هم هست. جام زهر رو باید به طور کامل سر بکشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا
00420221122112.
اگر قلم و کاغذ در اختیار دارید میتونید شماره پیامک گیر ما رو هم یادداشت کنید، 20420-603-874150. همینطور میتونید از طریق وایبر و واتساپ با ما در تماس باشید، 20420-725-970-30. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز خواهم گشت.